بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد صور جواز بیع الوقف در وقف مؤبد بود. صورت ثانیه رو بحث کردیم و اون صورت این بود که مال موقوفه به حیثی خراب شود که منافعش در حد ملحق به عدم بوده باشد، اونقدر منافع کم شده باشد که ملحق به عدم باشد، یا به طور کلی هیچ منفعتی در اون مال موقوفه باقی نمونده باشد، واقعا معدوم المنفعه شده باشه. در صورتی که بیعش انفع باشد، از حفظش یعنی ثمنی که در مقابلش میدن نافع تر است از حفظ کردنش، در اون صورت بیعش جایز خواهد بود. این مال صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه همین صورت ثانیه است، الا این که منفعت در صورت ثالثه ملحق به عدم نیست، منفعت قلیل شده است بر اثر خرابی مال موقوفه، اما قلت منفعت به حیثی نیست که عرفاً ملحق به عدم بشه. مثل نخله منقلعه، درخت نخلی که از ریشه کنده شده، حالا هر درختی، نخل یا گردو یا سایر درختان دیگه، خب این که از ریشه کنده شده منفعت هنوز داره، اما منفعت قلیله است، به طور کلی معدوم المنفعه نیست، منفعت قلیله ای داره. مثل این که با این چوب میشه در و پنجره ساخت، میشه با این چوب پل ساخت و سایر منافع دیگه، اما این منفعت اونقدر کم نیست که عرف بگوید هیچ منفعتی نداره. این چوب گردو به هیچ دردی نمیخوره، این درخت نخل که کنده شده هیچ منفعتی نداره، نه ملحق به عدم نیست، منفعت قلیل هست، ولی عرف او رو معدوم محسوبش نمیکنه. خب در این صورت آیا در صورتی که بیعش انفع باشه و ثمنی که در مقابلش پرداخت می شود بیشتر به درد موقوفون علیهم بخوره تا اون منفعت قلیله، آیا جایز است بیعش کنیم و اون ثمن رو بگیریم برای موقوفون علیهم که انفع است، یا اینکه باید نه نگهش داریم همین منفعت قلیله رو ازش استفاده کنیم؟ این محل بحثه. جناب شیخ میفرماد اقواهنا المنع. پس عبارت حضرت شیخ رو عنایت کنید برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، اعلی الله مقامه الشریف، جلد چهارم، صفحه 76. از صورت الثالثه، صورت سوم، ان یخرب به حیث و یقل و منفعته، این است که خراب بشود مال وقفی به حیثی که قلیل شود منفعتش، لکن لا الی حد یلحق بالمعدوم، لکن این قلت منفعت تا حدی نیست که ملحق به معدوم شود. والاقوى هنا المانع، اقوا در اینجا منع از جواز بیع است. به نظر من شیخ انصاری بیع در این صورت جایز نیست، حتی اگر منفعت بیعش بیشتر باشه از اون منفعت قلیلهی که در صورت بقایش برای موقوفون علیهم خواهد داشت. در اینجا بیع جایز نیست. و هو الظاهر من الاکثر فی مسئله نخلت المنقلعه، و این حکم به منع و بطلان بیع ظاهر از اکثر فقه هاست در مسئله نخل منقلع. خب چرا جناب شیخ می فرماید ظاهر اکثر؟ یعنی در اینجا یک بزرگوار مخالفی هم با اکثر وجود داره که قائل به جواز بیع شده. جناب شیخ می فرماید بله، از این جهت ما گفتیم ظاهر اکثر منع است که شیخ طوسی در خلاف در این صورت تجویز بیع رو فتوا داده، قائل به جواز بیع شده. حیث جوز الشیخ رحمه الله فی محکی الخلاف بیعها، از اون حیث گفتیم ظاهر اکثر اینه، یعنی اجماعی نیست، قول مخالفم هست که تجویز فرموده از شیخ طوسی رحمه الله در اون چه حکایت شده از کتاب خلافش، یعنی خود کتاب خلاف رو من شیخ انصاری نداشتم، علماء دیگه حکایت کردن در کتبشون از خلاف شیخ طوسی، من از اون چه حکایت شده از خلاف شیخ طوسی دارم نقل میکنم. ببینید چقدر جناب شیخ انصاری دقت نظر داشته در نقل قول تا این اندازه. نمیگه جوز الشیخ فی الخلاف، میگه جوز الشیخ فی محکی الخلاف. اینقدر امانت داری و صداقت در کلام روحانی باید این طور باشه، شیعه امیرالمومنین باید این طور باشه. دقت در کلام که قرآن کریم میفرماید قولوا قولا سدیدا، قول سدید محکم بگویید، یعنی قولی که درش خدشه پذیر نباشه، محکم باشه، دقیق باشه. شیخ انصاری این چنین بود. جناب شیخ طوسی در محکی خلاف تجویز کرده بیع و نخله منقلعه را، در حالی که نخله منقلعه منفعتش ملحق به عدم نیست. خب از این مصداق می فهمیم که به طور کلی شیخ طوسی نظرش چی بوده؟ این بوده است که حکم کلی اینه که اگر خراب شد به حیثی که قلیل بشه منفعتش ولو ملحق به معدوم نشه، بیعش جایز است. چون اینجا مصداق که خصوصیت نداره، اینکه نخل باشه و منقلع شده باشه که خصوصیت نداره. حالا اگر غیر نخل منقلع شد، درخت گردو منقلع شد، فرقی نمیکنه. اصلا یک مال وقفی غیر از درخت خراب شد، منفعتش قلیل شد ولی ملحق به عدم نشد، فرقی نمی کنه، حکم همون حکمه. اگه اینجا رو تجویز فرمودی یعنی همه جا جایز است، هر جا که همچین ملاکهایی داشته باشه، مال وقفی خراب شده باشه، منفعتش قلیل شده باشه، ملحق به عدم نباشه، بیعش جایز خواهد بود. خب چرا جناب شیخ یه همچین جوازی رو فتوا دادن؟ محتجن، در حالی که احتجاج فرموده، دلیل آورده، به انه لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه، به این که ممکن نیست انتفاع به اون نخله منقلعه مگر بر این وجه. بر کدوم وجه؟ یعنی علی وجه بیعها، بر وجه بیعش میشه ازش انتفاع برد. دیگه این نخله منقلعه که به درد کسی نمیخوره، نه سایه داره، نه میوه داره، هیچی نداره، مگر اینکه بفروشی از ثمنش موقوفون علیهم بهره‌ای ببرند. لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. چطور شما میگی که لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا الوجه؟ نمیشه ازش انتفاع برد مگر بر این وجه. میگه لأن الوجه الذي شرطه الواقف، به خاطر این که وجهی که واقف شرطش کرده در این مال قد بطله، اون وجه باطل شده. شرطی که واقف، اون وجه منفعتی که واقف شرط کرده، چه وجه منفعتی بود؟ این بود که آقا من این درخت نخل رو وقف میکنم که بیان زیر سایش از سایش استفاده کنن، از میوش استفاده کنن، میوش رو نوش جان کنن. او وقف کرده بود برای استفاده از میوه این درخت. حالا این درخت از ریشه کنده شده، پس اون وجهی که واقف شرط کرده بود در انتفاع و بهره برداری از این مال باطل شد. خب حالا میتونیم دوباره بیایم اصلاحش کنیم، تعمیرش کنیم، بتونیم دوباره به همون وجهی که واقف شرط کرده ازش انتفاع ببریم؟ نه، ولا یرجع عوده، تعمیر کردنش و اصلاح کردنش و بازگردوندنش به اون وجهی که واقف شرط کرده ممکن نیست دیگه. ولا یرجع عوده، رجاء امید به بازگشت اون وجه منفعت هم دیگر نمی رود چنین امیدی. خب در این صورت جایز است بیعش. خوب توجه کنید در استدلال شیخ طوسی اعلی الله مقامه القدوسی. ببینید شیخ طوسی در اینجا داره دو قضیه رو به کار میبره. یک قضیه علت میشه برای قضیه دیگر و اون قضیه دیگر علت میشه برای حکم جواز. یک سلسله علتهای طولی جناب شیخ طوسی داره استعمال میکنه در این استدلالش. میگه بیعش جایزه، چرا؟ محتجن به انه لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه، احتجاج میکنه به این که انتفاع به این نخله منقلعه ممکن نیست مگر به وجه بیعش. بعد میپرسیم چرا انتفاع به این نخله منقلعه ممکن نیست مگر بر وجه بیعش؟ میگه لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا یرجع عوده، به خاطر اینکه اون وجه انتفاعی که واقف شرطش کرده که موقوف علیهم این شکلی از این مال بهره برداری کنن، اون وجه انتفاع باطل شده و دیگه هم قابل اصلاح و تعمیر و بازگشت نیست. اول میگه هیچ انتفاعی ازش ممکن نیست مگر به وجه بی، بعد که ازش میپرسیم چرا هیچ انتفاعی ممکن نیست، میگه چون اون وجه انتفاعی که واقف شرط کرده ممکن نیست، باطل شده دیگه، بازگشت پذیرم نیست، تعمیر پذیرم نیست. اینجا یه خورده تفاوت وجود داره. روی مسئله یک کمی دقت بکنید، ذهن مبارکتون رو درگیر کنید، بریم جلو. اختلاف ابن ادریس حلی با شیخ طوسی رو و وجه جمعی که علامه حلی بین این دوتا بزرگوار خواسته آشتی برقرار کنه و بین کلماتشون جمع کنه رو بخوانیم، بعد برگردیم به این نکته که الان بهش اشاره کردیم. شما هم تو ذهن مبارکتون این نکته رو گنجونده اید که آقا این دوتا استدلالی که شیخ طوسی داره میکنه یه خورده با همدیگه تفاوت داره. اولش میگه هیچ انتفاعی ازش ممکن نیست بجز انتفاع فروختنش، بعد میگه چرا هیچ انتفاعی ممکن نیست، میگه چون اون وجه انتفاعی که واقف شرط کرده باطل شده. خب سایر وجوه انتفاع دیگه که باطل نشده، این علامت سؤال بزرگه. و منعه الحلی قائلن. ابن ادریس حلی این فتوای به جواز شیخ طوسی رو منع کرده، در حالی که فرموده است ولا یجوز بیعها، جایز نیست بیع این نخله منقلعه، بل ینتفع بها به غیر البیع، بلکه انتفاع برده می شود به این نخله منقلعه به غیر بیع، مستندن الى وجوب ابقاء الوقف على حالهی مع امکان الانتفاع، در حالی که ابن ادریس استناد می کند در این حکم به عدم جواز بیع به چی استناد می کنه؟ به وجوب ابقاء وقف بر حالت خودش در صورتی که امکان انتفاعش بوده باشد، ولو انتفاع انتفاع قلیلی باشه. و زوال و بعض المنافع لا یستلزم و زوال جمیعها، و این که زائل شده است بعضی از منافع مستلزم نمی شود زوال جمیع منافع را. جناب شیخ شما میگی اون وجه منفعتی که واقف شرط کرده زائل شد، خب شد که شد، سایر وجوه منفعت که هنوز باقیه، لامکان تسقیف بها و نحوهی، چرا که امکان دارد که ما سقف بزنیم، تسقیف کنیم خانه را، مسجد را یا هر جای دیگر رو که موقوفون علیهم استفاده میکنن ازش، به وسیله این نخله منقلعه و نحوهی و امثال اینجور انتفاعات باهاش در و پنجره بسازیم، باهاش پل بسازیم. خب همه اینا ممکنه، همه اینا هم جزء منافع این مال وقفی هستن. پس زوال بعضی از منافع مستلزم زوال جمعی منافع نیست، این هنوز منفعتش باقیه. چرا شما حکم جواز بیعش میدید در حالی که هنوز قابلیت انتفاع در صورت بقاء این عین وجود داره و واجب است که ما عین وقفی رو ابقا کنیم؟ و حکی موافقته عن الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و اکثر المتأخرین، و حکایت شده از موافقت با ابن ادریس حلی از فاضلین، یعنی از محقق حلی و علامه حلی اعلی الله مقامهما، بهشون میگیم فاضلین، و الشهیدین و المحقق الثانی و اکثر متأخرین. اینا در طرف ابن ادریس حلی رفتن، طرف ابن ادریس حلی رو تقویت کردن. و حکا فی الایضاح عن والده قدس سرهما، ولد علامه بر کتاب پدرش قواعد الاحکام شرحی نوشته به نام ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، در شرح قواعد کتاب پدرش به نام ایضاح الفوائد ایشون حکایت میکنه از والدش مرحوم علامه حلی قدس سرهما، که ان النزاع بین الشیخ والحلی لفظیون، نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نزاع لفظیه، یعنی هر دوشون بر یک معنا اتفاق نظر دارن ولی دارن با الفاظ متفاوت اون معنا رو بیان میکنن. شیخ طوسی میگه یجوز البی، ابن ادریس میگه لا یجوز البی. خب ظاهر هر دوش چیه؟ نزاعه، تضاد، تعارضه، این میگه یجوز و میگه لا یجوز. اما وقتی دقت میکنید میبینید که شیخ طوسی داره میگه یجوز البی در فرضی که جمیع انتفاعاتش باطل شده باشد و هیچ انتفاع دیگری جز بی براش ممکن نبوده باشه، در اون فرض یجوز البی. ابن ادریس حلی میگه نه آقا، لا یجوز البی. چرا؟ میگه چون جمیع انتفاعاتش زائل نشده، معدوم نشده، هنوز یه سری انتفاعات دیگه باقیه. خب ما به جناب ابن ادریس حلی میگیم که حضرت ابن ادریس، خب شیخ طوسی هم قبول داره که اگر جمعی انتفاعاتش منتفی نشده، زائل نشده، بیعش جایز نیست. اما ایشون داره در صورتی فتوای به جواز میده که جمعی انتفاعات زائل شده باشه. شما در میه یه جایی با جناب شیخ طوسی نزاع میکنی که شیخ طوسی اونجا اصلا هیچ نزاعی با شما نداره. شیخ طوسی هم قبول داره که اگر سایر انتفاعاتش ممکن باشد بیعش جایز نیست. شیخ طوسی به شما میگه که جناب ابن ادریس، من در صورتی میگم بیعش جایزه که لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه، ممکن نباشه انتفاع از این نخله منقلعه به جز بر وجه بیع، یعنی هیچ انتفاع دیگه ازش ممکن نباشه. من دارم رو اون فرض صحبت میکنم، پس رو اون فرضی که من دارم صحبت میکنم هر دومون اتفاق نظر داریم، دعوایی نداریم، نزاعی نداریم که. پس نزاع بین این دو بزرگوار لفظی شد. و استحسنهو ولد علامه، فرمایش والد خودش رو، وجه جمع والد خودش رو استحسان میکنه، خوب میشه مرد، میگه این حرف قشنگیه که پدرم فرموده است. چرا؟ لأن فی تعلیل شیخ اعترافاً به سلب جمیع منافعها، چرا که در تعلیلی که شیخ طوسی آورده اعترافیست به سلب جمیع منافع اون نخله منقلعه، محتجن به انه لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه. این عبارت شیخ طوسی بود دیگه. پس ایشون در احتجاجش اعتراف کرده به این که آقا فتوای جوازی که من میدهم در صورت سلب جمیع منافع این نخله منقلعه است. شما فرض کنید یه درخت نخل کوتاهیه که یه وجب قدش آمده بالا، نه شما بگو سه وجب قدش اومده بالا، میوه داده. من دیدم درخت نخل کوتاهی که میوه میدهد، درخچه است اما میوه میده، چه خوشه های پرباری، شاید مثلا نزدیک به 7-8 کیلو خورما بار میده همین نخل کوتاه. خب حالا اینو از ریشه درش آوردن، اینو ریشه درش آوردن، با اینکه نمیشه سقف زد، شما بخوای شاخ و برگا اینو از هم جدا کنی اینا، مثلا 20 سانت چوب به شما میده، خیلی به شما چوب بده، با این نمیشه در و پنجره ساخت، با این نمیشه کار دیگه ای کرد. لذا ایشون داره رو فرضی صحبت میکنه که جمیع منافعش سلب شده باشه. والحلیه فرض وجود منفعت و منع لذالک بیعها، اما ابن ادریس حلی فرض و برده در صورت وجود منفعتی و منع کرده است به خاطر آن منفعت و وجود آن منفعت بیع نخله منقلعه را. ایشون داره راجع به یه نخلی حرف میزنه که طول و قامتش 10 متره، 7 متره، با این نخل میشه آقا جون یه خونه رو کلن سقف داد. فرض بفرمایید یه خونه که 2 اتاق داره، خب با این نخل 10 متری خیلی ارتفاع عظیمی داره، میشه باهاش مسقف کرد 2 اتاقو. ابن ادریس داره روی همچی موضوعی سخن میگه. پس اختلاف بین این دوتا اختلاف حکمی نیست، اینا اصلا موضوع سخن و فتواشون متفاوته. شیخ طوسی موضوع حکمش جاییست که هیچ منفعتی باقی نمونده، ابن ادریس حلی موضوع حکمش در جاییست که منافع دیگری باقی مانده است. پس بین این دوتا در واقع نزاع حکمی و نزاع حقیقی وجود ندارد. حالا میایم سراغ اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردیم. قیل و یمکن و بناء و نزاعه ما علی رعایت المنفعت المعد لها الوقف کما هو ظاهر من تعلیل شیخ. گفته شده است که قائل هم جناب محقق تستری در مقابس الانوار است و حرف دقیقی هم زده ایشون. جناب محقق تستری فرموده است که ممکن است که ما بنا کنیم نزاع این دو بزرگوار را، نزاع شیخ طوسی و ابن ادریس حلی را، بر سر این مسئله که آیا اگر واقف در وقفش یه منفعت خاصی رو شرط کرده باشه، آقا من این مال را وقف میکنم بر این که موقوفون علیهم فقط اینجوری ازش استفاده ببرن، به این شکل خاص از او انتفاع ببرن، این منفعت خاص رو استفاده کنن، اگر واقفی همچین شرطی کرد، رعایت کردن شرطش واجب هست بر موقوفون علیهم یا نه؟ همه فقها بله اجماع میگن بله واجب است که مراعات بشه. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اموال وقفی بر اون حسبی است که اهلش وقف کردن، اونجوری که وقف کرده باید ازش بهره برداری بشه و استفاده بشه، حق نداری جور دیگه ازش استفاده کنی. درسته، همه قبول دارن. حالا تا اینجا مورد اتفاقه، اینجا سوال پیش میاد که اگر اون وجه خاص خراب شد، منتفی شد، دیگه قابل تعمیرم نبود، قابل اصلاح هم نبود، این مال وقفی به حیثی خراب شد که دیگه قابلیت انتفاع به اون وجه خاصی که واقف شرط کرده است را نداشت، دیگه نمیشه اونجوری ازش بهره برداری کرد. چرا؟ منفعتهای دیگه داره، به اشکال دیگه میشه ازش استفاده کرد، اما به اون وجهی که واقف شرط کرده نمیشه ازش استفاده کرد. حالا اینجا آیا بیعش جایز است یا بیعش جایز نیست؟ مسئله رو ما بیایم اینجور تقریر کنیم، کاری به قلت منفعت و کسرت منفعت و ملحق به عدم شدن و ملحق به عدم نشدنش اصلا نداریم، کار داریم به این که اون وجه منفعتی که واقف شرط کرده منتفی شده، ولو صد وجه منفعت دیگر در این مال وقفی باقیه، اما واقف شرط کرده بود که به اون وجه خاص ازش بهره برداری کنید، اون وجه خاص هم دیگه منتفی شده، آیا در این صورت همچنان ابقاء این وقف واجب است یا اینکه نه دیگه ابقائش واجب نیست، میتونی اینو بیعش کنی؟ آقا بیایم اینجور تقریر کنیم محل نزاع رو. خب این خیلی حرف قشنگ و مسئله قشنگیه. شیخ طوسی میگه که نه دیگه، در این صورت ابقائش واجب نیست، جایز است بیعش کنی، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. این جمله استدلالیه دوم شیخ طوسی، دوتا جمله تعلیلیه داشت. جمله تعلیل اولش این بود که لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا الوجه، که وجه بی باشه. جمله دومش اینه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. بگیم مقصود شیخ طوسی از انتفاع او انتفاعیه که واقف شرط کرده، اون وجهی که واقف شرط کرده، اون وجه دیگه باطل شده، سایر وجوه انتفاع هم به درد نمیخوره در وقف، چون واقف یه وجه خاصی رو شرط کرده بود، لذا دیگه کلن باقی نگه داشتن این مال وقفی واجب نیست، میتونید بیعش کنید، برید از ثمنش استفاده کنید. اما ابن ادریس حلی در مقابل شیخ طوسی میگه نه، اگر وجه خاصی که واقف شرط کرده باطل شد، اون وجه خاص انتفاع، ولی سایر وجوه انتفاع باقی است. در اون صورت مراعات اون وجه خاص انتفاع واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون موضوع وجوب منتفی شده، یعنی اون وجه خاص انتفاع دیگه وجود نداره که مراعات کردنش واجب باشه. اما حرمت بیعش همچنان باقی است. بیع این مال حرام است، اما مراعات کردن اون وجه خاص انتفاع واجب نیست. اینا دو تا حکم هستند برای این وقف. وجوب مراعات وجه خاصی که واقف شرط کرده یه حکمه، حرام بودن بیع مال وقفی اینم یه حکم دیگه است. هیچ کدوم از اینها ذاتی ماهیت وقف نیست تا شما بگی اگر اون وجوب منتفی شد، وجوب مراعات وجه خاصی که واقف شرط کرده اگه منتفی شد پس ماهیت وقف باطل شده. نه آقا، ماهیت وقف سر جای خودش هست. اون حکمش منتفی شد. چرا اون حکمش منتفی شد؟ چون موضوع اون حکم منتفی شده، ولی سایر احکام دیگه سر جای خودشون باقی هن. انتفاع اون حکم وجوب مراعات وجه خاصی که واقف شرط کرده است، انتفاع اون حکم موجب انتفاع حکم حرمت بیع نمی شود. حکم حرمت بیع همچنان سر جای خودش باقیه. موجب انتفاع وقف بودن این مال وقفی هم نمی شود. ماهیت وقف هم همچنان سر جای خودش باقیه. یکی از احکامش منتفی میشه به انتفاع موضوعش، اما ماهیت وقف و سایر احکامش از جمله حرمت بیعش همچنان سر جای خودش باقیه. این فرمایش ابن ادریس حلی است. خب اگر ما نزاع بین این دو بزرگوار رو اینجور تقریر کنیم، به نظر بنده حقیر خیلی حرف قوی و تقریر زیبایی است که محقق تستری در مقابس الانوار این چنین تقریر کرده. ولی شیخ انصاری می‌فرماید ولا یخلو عن تأملن، این وجه تقریر خالی از تأمل نیست. چرا؟ چون جناب شیخ در جمله اول استدلالش بابا داره میگه لا یمکن الانتفاع بها، مطلق انتفاع رو داره نفی میکنه، نه صرف انتفاع بر وجه خاصی که واقف شرط کرده. لذا ما میبینیم تو جمله اول استدلال شیخ با جمله دومش که فقط میره رو اون وجه خاصی که واقف شرط کرده استدلال میکنه تهافت هست. این تهافت در صدر و ذیل عبارت شیخ باعث میشه که ما به طور جزمی نتونیم بگیم مقصود شیخ چه بوده است. به هر حال آقا ما کاری نداریم مقصود شیخ چی بوده، ما کار داریم به اصل مطلب. اگر این مال منفعت قلیله ازش باقی مونده که ملحق به عدم نیست، بیعش جایز نیست. حتی اگر اون وجه خاصی که واقف شرط کرده باشد منتفی شده باشد، بازم بیعش جایز نیست به خاطر توضیحی که دادیم. چرا بیعش جایز نیست؟ چون انتفاع اون وجه خاص موجب انتفاع وقفیت این مال نمیشه، وقفیت این مال همچنان باقی است. حکمش هم باقیه، یعنی حرمت بیع. وجوب مراعات اون شرط واقف و اون وجه خاصی که واقف شرط کرده، این حکم برداشته میشه به خاطر انتفاع موضوعش، چون اون وجه خاصی که واقف شرط کرده دیگه موجود نیست، ممکن نیست. اما سایر احکام وقف و اصل ماهیت وقف از جمله حکم حرمت بیع وقف همچنان سر جای خودش باقیه. و کیف کان به هر نحو فالاقوا هنا المنع، اقوا در اینجا منع از جواز بیع است و اولا منه بالمنع ما لو قلت منفعت الوقف من دون خرابن و اولای از این مورد هست به ممنوعیت بیع در اونجایی که قلت منفعت الوقف من دون خرابن، قلیل شده باشه منفعت وقف بدون اینکه اون مال وقفی خراب شده باشه، مال وقفی سالمه، ولی الان دیگه تو جامعه امروز از این مال برای این مقاصد استفاده نمی شود. مثلا تو جامعه امروز از خدمت شما عرض کنم شتر برای رفت و آمد بین شهرها استفاده نمی شود. خب الان منفعت شتر نسبت منفعت شتر در 500 سال پیش خیلی کمتره. منفعت شتر در 500 سال پیش خیلی بیشتر بود. باز جناب شیخ می فهمد در اینجا هم اقوا این است که اولویت داره به ممنوعیت بیع. چرا؟ چون خرابم نشده، با اینکه سالمه منفعتش کم شده حق نداری بیعش کنی. مال وقفی همون مال وقفیه که واقف وقفش کرده و راضی به بیعش نبوده بدون اینکه خراب شده باشه. فلا یجوز بذالک البیع، پس جایز نیست به سبب آن، یعنی به سبب قلت منفعت بدون خرابی، بیع مال وقفی الا اذا قلنا بجواز بیعه اذا کان اعود و سیجیء تفصیله، مگر اینکه قائل به جواز بیع بشیم در صورت رابعه، که در صورت رابعه هم قائل به جواز بیع نخواهیم شد و به تفصیل خواهد آمد. خب صورت رابعه کجاست؟ اذا قلنا بجواز بیعه اذا کان اعود، زمانی که قائل بشیم به جواز بیع وقف، زمانی که کان اعود، هر وقت که این بیع نافع تر باشد برای موقوفون علیهم مطلقا. اگر گفتیم به صرف این که بیع انفع باشد مطلقا بیع مال وقفی جایز خواهد بود، اگر یه همچین حرفی زدیم، اون وقت تو صورت ثالثه هم به طریق اولا قائل به جواز بیعش خواهیم شد. اما ما هرگز در صورت رابعه به طور مطلق اجازه نمیدیم به صرف این که بیعش اعود و انفع باشد که مال وقفی رو برن بیع کنن و بفروشن و قائل به جوازش نمیشیم. پس بنابراین در صورت ثالثه هم نمیتونیم قائل به جواز بشیم و نمیتونیم از طریق اولویت در جواز در صورت رابعه جواز در صورت ثالثه رو اثبات کنیم. از صورت رابعه، صورت چهارم، از مواردی که بحث شده بین فقها که آیا بیع مال وقفی جایز هست یا جایز نیست. خب بعضی از این صور رو ما میپذیریم، مثل صورت اولا و صورت ثانیه را. بعضی از این صور رو بحث میکنیم و ممکنه نپذیریم، مثل صورت ثالثه و صورت رابعه. خب صورت رابعه چیه؟ ان یکون بیع الوقف انفع و اعود للموقوف علی، این که بیع مال وقفی نافع تر باشه و عائد تر باشه، یعنی سودش بهتر برسه برای موقوف علی. همین که بیعش انفع باشه بیایم قائل بشیم به جواز بیع مطلقا، دیگه نیازی به خراب شدن و قلیل شدن منفعت و اصلا این حرفا نداره. الان میبینیم قیمت این مال وقفی زمین رفته بالا، ممکنه چند ماه دیگه قیمتش بیاد پایین، میگیم خب فروختنش الان انفعه. همین که دیدیم فروختنش انفعه برای موقوفون علیهم قائل بشیم به جواز بیع. این صورت رابعه است. و ظاهر المراد من، ظاهر مراد از این صورت رابعه اینه، ان یکون ثمن الوقف از ید و نفعن، ان یکون و ظاهر المراد من ان یکون ثمن الوقف از ید نفعن من المنفعت الحاصله تدریجا مدت وجود الموقوف علیه. ظاهر مراد از این صورت رابعه این است که ثمن وقف، اون ثمنی که در قبال بیعش پرداخت میکنن، نفعش ازید باشد از اون منفعت حاصلهی که به طور تدریجی حاصل میشود. مدت وجود الموقوف علیه، در تمام مدت زمان عمر موقوف علیه، مادامی که این موقوف علیه وجود داره، مثلا بطن حاضر 70 سال عمر میکنه، در صورتی میگن بیع این وقف جایز است اگر انفع باشد که این ثمنش از منافع کل این 70 سال ازید باشه و انفع باشه، نه از منافع همین امسالش. چه خبر اینقدر صدا میکنی بابا؟
کار نکردم.
پس ملاک اینه که انفعیت باید نسبت به کل زمان عمر بطن حاضر حساب بشه. مثلا سکونت در این خانه منفعتش هر سال ممکنه 100 میلیون باشه. خب این آقا 70 سال عمر میکنه، 70 تا 100 میلیون ایشون داره سود میبره. یعنی 70 میلیارد داره سود میبره. حالا اگر اومدن و گفتن آقا قیمت این خانه رفته بالا، این خانه رو از شما میخرن 7 میلیارد تومان، این خونه 1 میلیارد قیمت داشت، الان 7 میلیارد قیمتش شده، بریم بفروشیم؟ جناب شیخ میگه نه، این خارج از موضوع صورت رابعه است. صورت رابعه مال جاییه که منفعت بی اکثر باشد از جمیع منافع در تمام عمر این بطن، در تمام مدت وجود این موقوف علیه، ثمنی که در قبال بیعش میدن از منفعت در تمام این مدت 70 سال بیشتر باشه. منفعتی که ایشون در تمام مدت 70 سال میبره 70 میلیارده، اما منفعتی که در ثمن بیعش میبره 7 میلیارده. لذا این مورد، این مثال خارج از موضوع صورت رابعه است. این نکته دقیقیه که باید نسبت بهش توجه بشه. پس داریم جایی رو بحث میکنیم که ثمن بیع انفع باشه از تمام مدت 70 سال عمر و مدت وجود موقوف علیهی که تدریجاً داره منفعت رو تحصیل میکنه از این مال وقفی، از منفعت تدریجی که در کل 70 سال استفاده میشه باید ثمن بیشتر باشه. اونجا بحث میشه که آیا بیعش در اون صورت جایز خواهد بود یا جایز نخواهد بود. اگر کسی اومد گفت آقا من این خونه رو از شما میخرم 75 میلیارد، خب منفعتی که ما ازش میبریم در این 70 سال 70 میلیارده، این آقا داره یه جا 75 میلیارد به ما میده، اینجا آیا بیعش جایز یا نه؟ و قد نسب جواز البیع هنا الى المفید رحمه الله و قد تقدم عبارته فراجع، نسبت داده شده جواز بیع در این صورت به شیخ مفید و قد تقدم عبارته، عبارت شیخ مفیدم در اول بحث آمده است، فراجع، برو مراجعه کن. از این که شیخ انصاری با صیغه مجهول نسبت به شیخ مفید را نقل میکنه، میگه قد نسب، نسبت داده شده، از اینجا میفهمیم که این نسبت صحیحی به نظر شیخ انصاری نیست. و قد تقدم عبارتش هم گذشت، برو خودت ببین که عبارت شیخ مفید اصلا یه همچین چیزی رو پذیرا نیست. عبارت رو ما برای شما خیلی سریع قرائت میکنم. من در صفحه 45 علامه حلی اشاره میکنه به عبارت شیخ مفید که در صفحه انتهای صفحه 43 و ابتدای صفحه 44 آمده. قال المفید فی المقنعه، صفحه 43 خط آخر، الوقوف فی الاصل صدقات لا یجوز رجوع فیها. وقوف، وقف ها در اصل صدقه هایی هستند که رجوع در اون صدقه جایز نیست، یعنی نمیتونی اون صدقه رو از موقوف علیهم پس بگیری. الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشر من معونتهم و تقرب الی الله بصلتهم، مگر اینکه موقوف علیهم یک کاری بکنن، احداثی، حدثی بکنن، بدعتی بگذارن که منع کند شارع از کمک کردن بهشون و تقرب الی الله بصلشون، مثل اینکه موقوف علیهم مرتد بشن، کلا از اسلام خارج بشن. خب اینجا دیگه وقف کردن برای مرتد دشمن اسلام اصلا موجب تقرب الی الله نمیشه. اینجا میتونی رجوع کنی پس بگیری. یه مورد، او یکون تغییر و شرط فی الموقوف ادر علیهم و انفع لهم من ترک علی حاله، یا اینکه تغییر دادن شرط در اون مال موقوف ادر باشد بر موقوفون علیهم و انفع باشد برای موقوفون علیهم از ترک کردن اون شرط به حال خودش. اینجا داره راجع به تغییر شرط صحبت میکنه شیخ مفید، یعنی واقف وقف کرده یه شرطایی هم گذاشته، میگه این شرطا رو نمیتونی عوض کنی مگر اینکه خود آقای واقف میتواند تا زنده هست شرطهاشو تغییر بده، اونم در صورتی که تغییر دادن این شرطها نافع‌تر باشد به حال موقوفون علیهم. این ربطی به حرمت بیع نداره، ربطی به جواز بیع نداره اصلا. حرمت بیع جزو شرطهای واقف نیست، چه واقف شرط بکنه چه واقف شرط نکنه. حرمت بیع حکم الهی راجع به وقف. جناب شیخ مفید میگه تغییر شرط واقف در صورتی که انفع باشه جایزه، نه برداشتن حکم الهی حرمت بیع. پس ایشون اصلا موضوع کلامش رفع حرمت بیع نیست. ایشون نمیگه در صورتی که بیع انفع باشد حرمت بیع رفع میشود و تغییر میکند، ایشون داره راجع به رفع شرایطی که واقف شرط میکنه صحبت میکنه. و زیادت و نفع قد تلاحظ و به نسبت الى البطن الموجود و قد تلاحظ و به نسبت الى جمیع البطون. این زیادی منفعت سمن از منفعت حفظ مال موقوفه گاهی ملاحظه می شود نسبت به همین بطن موجود، مثل مثالی که ما زدیم، منفعت این خانه و سکنای در این خانه در مدت 70 سال 70 میلیارده، زیادت منفعت سمن باید نسبت به این 70 میلیارد محسوب بشه. نسبت این بطن موجود که این آقایی که 70 سال عمر میکنه، و قد تلاحظ و به نسبت الی جمیع البطون، و گاهی ملاحظه می شود زیادت نفع نسبت به جمیع بطون. یعنی ممکنه کسی بگوید که آقا جواز بیع در صورتی است که بیعش انفع باشه برای جمیع بطون، یعنی باید منفعت جمیع بطون رو الی یوم القیامه لحاظ بکنه، بعد بگه ثمنی که ما می گیریم تو این معامله انفع از منفعتی که جمیع بطون الی یوم القیامه از این مال وقفی، از این مال وقفی استحصال خواهند کرد تا روز قیامت. خب آقا این همچین چیزی مگه ممکنه؟ خب آقا تا روز قیامت ممکنه 100,000 سال طول بکشه، این سمن محدوده، اون زمان نامحدوده تقریبا نسبت به این، معلومه که منفعت او بیشتر خواهد بود. جناب شیخ انصاری توضیح میده، میگه ازا قیل به وجوب شراء بدل الوقف به سمنهی، اینی که داریم میگیم که ملاحظه بشه زیادت نفع نسبت به جمیع بطون، مال زمانی است که قائل بشیم گفته شود به وجوب شراء بدل وقف با ثمن این وقف. ما نمیگیم خود ثمن قیمتش بیشتر باشه از قیمت منفعت الی یوم القیامه، یه همچین چیزی ممکن نیست. نه، چطور میتونیم بگیم که ثمن این مال وقفی منفعتش بیشتر است از منافع خود عین وقفی الی یوم القیامه؟ ازا قیل، زمانی که گفته شود به وجوب شراء بدل وقف با ثمن وقف، یعنی زمانی که بگیم آقا با این ثمن شما واجب است بری بدل وقفو بخری، یعنی یه جنس دیگه بخری مثل همین مال وقفی که فروختی، منتها یه سالمشو میخری، یه تازه‌شو می‌خری، قبراق و سرحالشو می‌خری. اگر فرض بفرمایید این کامیون رو وقف کرده این آقا، این کامیون 50 سال کامیون وقفی کار کرده، این که میگیم بیعش انفع باشه برای جمیع بطون، معناش اینه که شما با ثمن این کامیون 50 سال کار کرده بری یه کامیونه سالمی بخری، تازه، سالم، صحیح، قوی تر از این، با همین ثمن بدل مال وقفی رو با این ثمن شراء کنی، اون وقت میگیم این منفعتش برای جمیع بطون الی یوم القیامه افضل است و انفع است. این مقصود از زیادت نفع است نسبت به جمیع بطون، و الا خود ثمن یقینا محال است که اونقدر بالا باشه که از منفعت عین وقفی الی یوم القیامه بیشتر بشه. نه، خود ثمن نمیتونه بیشتر بشه، ولی با این ثمن میشه یک جنسی به جای مال وقفی خرید که اون جنس سالمتر باشه، از این جهت منفعتش برای جمیع بطون الی یوم القیامه بیشتر خواهد بود. جناب شیخ میفرماید والاقوى المنع مطلقا. به نظر من شیخ انصاری مطلقا اقوا منع از بیع است در این صورت، با تمام تفصیلات و قیودی که شما در موضوع این صورت تقریر فرمودید، در جمیع این موارد به نظر من اقوا منع است مطلقا، وفاقا للاکثر، بل الکل، در حالی که موافق با اکثر هستیم، بلکه موافق با کل فقها هستیم. چرا میگیم کل فقها؟ بناء علی ما تقدم من عدم دلالت قول المفید علی ذلک، بنا بر آن چیزی که گذشت که دلالت ندارد قول شیخ مفید در مقنعه علی ذلک، یعنی علی الجواز. پس اینجا ما هیچ مخالفی نداریم، کل فقها حتی شیخ مفیدم قائل به منع هستن مطلقا در این صورت رابعه، و کلامی که به مفید نسبت دادن وقتی دقت میکنیم میبینیم اون کلام دلالت بر جواز بی در صورت رابعه هرگز نداره، اصلا ربطی به این موضوع نداره. و بعد در آخر عبارت شیخ مفید که دیگه ما نخوندیم، خودتون برید مراجعه کنید، شیخ مفید به صراحت بیان می کند که به هیچ وجه بیع مال وقفی جایز نیست، و علی تقدیرهی بر فرض تقدیر این که بگیم قول مفید دلالت بر جوازم داشته باشه، فقط تقدم عن تحریر، گذشت از تحریر علامه هلی در صفحه 45 همین کتاب که ان کلام المفید متعولون، کلام شیخ مفید رو باید تعویل ببریم به صورتی که مثلا موقوفون علیهم اضطرار داشته باشن، احتیاج شدیدی داشته باشن در حد ضرورت و امثال و ذالک، و الا طبق این که بگیم به طور مطلق هر جا بی انفع باشه بتونیم مال وقفی رو بیعش کنیم و وقف و باطلش کنیم چنین چیزی ممکن نیست بپذیریم. لذا به فرض اینم که ظاهر کلام مفید دلالت بر جواز داشته باشه، باید ظاهر کلام مفید رو تأویل ببریم. بنابراین ما در اینجا اجماع فقها رو داریم و هیچ مخالفی در مقابل این اجماع وجود نداره، حتی شیخ مفید هم مخالفتی ندارد که ممنوع است در صورت رابعه. و کیف کان فلا اشکال فی المن، به هر نحو اشکالی در ممنوعیتش نیست. چرا؟ لوجود مقتضی المن، چرا که مقتضی من موجوده. مقتضی من چیه؟ و هو وجوب العمل علی طبق انشاء الواقف، وجوب عمل بر طبق انشاء واقف است. و قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف و غیر ذلک، این روایات و این به اصطلاح ضروریات فقه که آقا شراء وقف و بیع وقف جایز نیست و باید بر طبق انشاء واقف تا روز قیامت عمل کنید. از اون طرف پس مقتضی من موجوده، مقتضی موجود است و مانعی هم از این مقتضی وجود ندارد و عدم ما یصلح للمنع و وجود نداشتن چیزی که صلاحیت داشته باشد برای منع از این مقتضی. پس مقتضی برای حرمت و بطلان بیع موجود است، مانع از این مقتضی هم مفقود است. مانع از این مقتضی چیه؟ مثلا یه روایتی باشه بیاد تخصیص بزنه، این روایت لا یجوز شراء الوقف رو که مطلق است یا تخصیص بزنه اون روایت. خب لا یجوز شراء الوقف میشه مقتضی، اون روایتی که بیاد مخصصش بشه میشه مانع از این مقتضی. وقتی مانع اومد دیگه مقتضی کار خودشو نمیتونه انجام بده، اقتضای او به تمامیت نمیرسه. ما شیخ انصاری ادعامون اینه تو ما نحن فی مقتضی منع از بیع موجود است، مانعی هم از تمامیت این مقتضی وجود ندارد بجز دو تا روایت، یا نهایتاً با حساب کردن روایت علی ابن مهذیار سه تا روایت که بعضی ها خواستن ازش استفاده کنن از این سه تا روایت که آقا این سه تا روایت دارن تخصیص میزنن اون روایت عام را و عمومات عامه را که میگن لا یجوز شراء الوقف، این سه تا روایت میشن مانع از اون مقتضی. یکیش روایت جعفر ابن حنان یا جعفر ابن حیان است، اختلاف نسخه در اینجا وجود داره. یکیش هم روایتی است که در احتجاج طبرسی مکاتبه همیری با امام زمان علیه السلامه، یکی هم روایت علی ابن مهذیار است از امام جواد علیه السلام. این سه تا روایت توهم مانعیتشون نسبت به اون مقتضی شده است و باید ما این سه تا روایت رو مطرح کنیم و این توهم رو رفع کنیم، بگیم نه خیر، این سه تا روایت نمیتونن تخصیص بزنن عموم لا یجوز و شراء الوقف را، نمیتونن مانع از اون مقتضی بشن. یا اگر اجازه بفرمایید این روایت را و روایاتی را که توهم شده است صالح هستند برای منع کردن از مقتضی حرمت و بطلان بیع الوقف در صورت رابعه، ما این روایات رو میگذاریم برای جلسه بعد، انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.